أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این مجلس امروز ما به عنوان بزرگداشت تکریم یک دوست قدیمی، حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای آشخلی آقای اسلامی قرار دادیم، به عنوان تکریم از مراتب و مقامات ایشان. عرضم به حضورتون، هفته قبل میخواستیم مجلس رو به عنوان مرحوم اون شهید بزرگوار قرار بدیم که غفلت شد و فراموش شد، گذاشتیم انشالله برای چهله ایشون که البته دو سه جلسه ای با کم و زیادش بنده صحبت کردم در مورد ایشون، اما اونا به چهارشنبه ما نرسید. حالا نقضیرید یه مقداری با در مراتب این دوستمون و پدر بزرگوارشون که یک جریان هدایت را در کشور ما بنیاد کردند که ممکنه از شما ها مثلا از دور یه چیزی شنیده باشین اما دقیقا ندونین چجوریه. مرحوم آقای آشخ عباس علی اسلامی که این عکس اوله، ایشون رئیس جامعه تعلیمات اسلامی بوده. این جامعه در سراسر کشور در حدود 180 مدرسه داشته، دبستان و دبیرستان و 180 تا. ایشون یه وقتی فرمود که من تبعید بودم از خراسان، طلبه خراسانی بوده، تبعید بودم از خراسان به تهران، من بودم و زن و دو تا بچه توی این خیابون 17 شهریور، از سر خیابون میرفتیم تا ته خیابون، مثلا هر مغازه میگفتیم آها ما یه اتاق میخواییم، ما یه زن و دو تا بچه ایم، یه اتاق میخواییم، اجاره. نشد. هی از این مغازه به اون مغازه، سرانجام یه آهنگری گفت آقا اینجا شما بشین، زن و بچه رو بیان تو بشینن، شما مثلا رو این صندلی بشین و منتظر باش ظهر که من میرم منزل، شما رو میبرم منزل خودمون و اونجا یه اتاق من به شما میدم. قدیما خیلی رسم بود که یه خانواده توی اتاق زندگی میکردن، یه خانواده یه اتاق. در هر صورت مثلا یه خونه که 5 تا اتاق داشت، 5 تا خانواده زندگی میکردن، یکی هم صابخونه بود، یه اتاق مال صابخونه، اون 4 تا اتاقش هم مثلا اجاره نشین هر کدوم یه خانواده. چون تا ظهر ما اونجا نشستیم و بعدم با هم دیگه رفتیم به منزل ایشان، یه اتاق ما داد و یه اتاق دیگه هم دست یک چیز دیگری بود، یک مستاجر دیگری بود. بعد خب ما اون روزو سر کردیم دیگه. حالا به اینا گفتم خب شب شما یه سری بیه تو اتاق من، مثلا با زن و بچه‌ات. هم یه چای درست کردیم و این اومدن نشستن و خب مثلا شما بفرمایید ببینیم که هم دو صورت چجوریه. ایشون هم دو صورت شو مثلا خونده، ما تصحیح کردیم، شروع کردیم درست کردن هم دو صورت. بعدم مسائل نمازش براش مثلا گفتیم و مثلا تقلید رو گفتیم و چیزای ابتدایی. فرد شب گفتیم که آها این همسایه که یه تک اتاقی هم هست اونم بیاد. اومد فرد شب هم ایشون اومد. تا پایان سال تو همین کوچه ما یه مدرسه درست کردیم، از همون چیز که نمیشه ها نمیشه. شما فکر کن همه جمعیت ما که نشستن فکر میکنن که میخوان یه مدرسه درست کنن. حالا ایشون چیکاره بوده؟ باباش مدرسه داشته؟ مدرسه نداشته. باباش پولدار بوده؟ پولدار نبوده. بعد یه چیز دیگه ای داشته، حرصه و شجاعت و استقامت. سر سال تو سر سال یه مدرسه درست شد تو این محله. وقتی ایشون از دنیا رفت، حالا عددش و دقیقش رو نمیدونم، 180 و چند تا یا 178 یه همچه عددی مدرسه در ایران به نام جامعه تعلیمات اسلامی که هنوزم هست، اون جامعه هست، یه مدرسی هم ازش باقی مانده. خیلی ها و خیلی ها و خیلی ها توی این مدرسه ها اومدن، اینجا اومدن توی مدرسه، علاوه بر اینکه درس یاد گرفتن، قرآن خوندن هم یاد گرفتن، نماز خوندن هم یاد گرفتن، با اسلام آشنا شدن، کشتن معلم خوب، مدیر خوب بذارن و اینا بچه ها مسلمان بشن. حالا بعضی از کسان که از این مدرسه آمدن هم من میشنستم که حالا نمیخوام اسم ببرم، یه جریان شد جامعه تعلیمات اسلامی در ایران، یه جریان شد یه طلبه بدون هیچی، دست خالی، فقط عرضه جربوزه، آمده بگه به تهران و تا پایان عمرش. حالا مبارزات سیاسی مفصل، زندان مفصل، مثلا شاید شکنجه مفصل مفصل. یکی دیگه‌ش هم حالا من عرض میکنم، ایشون گفتم که اینا برای اینکه منو اذیت کنن، دولت منو اذیت کنن، برای انداختم تو زندان سیاسی دیگه. این من انداختم تو زندانی که آدم کشا و قاچاقچی ها و اینا هستن. نمیشه زندگی کرد، شما نمیتونین زندانی که یه همجور آدم های هست، نمیشه نمیتونم توضیح بدم. اینجا شب شد تبدیل به نماز جماعت. بعدم خود من براشون منبر میرم، بعد هم روزه میخونیم، بعد هم سینه میزنن. یه هفته، دو هفته، سه هفته که گذشت، اینا دیدن که خب بد شد، که اونه که میخواستیم بدتر شد. اومدن ما رو ببرن از اینجا. نه آقا من همینجا میخوام بمونم، تو میونه همین آدم کشا و کشا و نمیدونم قاچاقچی ها و این حرف ها، تا مثلا پایان دوره. یه آدم اینجوری اگه راه میافتاد میرفت به یک شهرستانی، اونجا نمیامد تا یه مدرسه درست کنه. بعد هم مثلا اگه مرتبه دوم اونجا میرفت، اصفهان به طور مفصل مدرسه داشتن. یه داماد بزرگواری هم داشتن به نام آقای فیروزیان که با بابام دوست بود و چند سالیست وفات کرده، خیلی آقای خوبی بود. ایشون مدیر جامعه تعلیمات اسلامی در اصفهان بود با یه مجموعه بزرگی از مدارس. اصفهان مدارس جامعه تعلیمات اسلامی، مدرسه اسلامی در مقابل مدارس اون بر که همش چی بود و چی بود و کفرستون بود، اینا می شد مدارس اسلامی. حالا اون بزرگوار که ما من مکرر دیده بودم، یه روزم داشتن به نظر ما ایام فاطمیه که منزل شما رفته بودم تو اون ایام روزها، و بعد از اونم حالا از میان آقازاده هایشون، حالا تعداد آقازاده ها رو نمیدونم، اما آدم های با عرصه فعلا دو داشت من میشناسم. یکی محمد آقا اسمشه، مثلا حجت الاسلام و المسلمین، هم درسای دانشگاهی خونده و هم درسای حوزوی و الان ظاهرا آمریکا مشغول تبلیغه. اونم عرض میکنم که تبلیغ یه مسجد کوچیکی. بنده تا زنده بودم یه مسجد کوچیکی داشتیم با 30-40 نفر نماز خون و همین. از این مسجد یه ذره آبی هم گرم میشد، نه هیچ آبی هم گرم نمیشد، مال ارز است. حالا ایشون هم که رفته به آمریکا قاعدتاً یه جریانی به پا کرده. سال هم من ایشون ندیدم، با هم دوست بودیم، خیلی خوش اخلاقم بود، از سایر برادرانم احتمالاً خوش اخلاق تر بود. آقای محمد آقای اسلامی، حالا این دوست ما آقای آشخلی آقای اسلامی که 30-40 سالی ما با هم دوست بودیم، 30-40 سال شروع آشنایی من باز به عنوان یه کار بود. یعنی ایشون از طریق اخوی بنده بندر دعوت کرد تو مرکزشون که اونجام طرح یه کاری داشتن. اگر بگیم کارهایی که ایشون در طول عمرش طرحشو داشت و انجام داد، همشو نتونست انجام بده، طرحشو داشت و انجام داد، اگه 1000 تا بگیم من میترسم کم گفته باشم. ذهن ایشون ذهن طراح خوب. با هم رفته بودیم یه وقتی به بندر عباس به جهتی کاری، در همین فاصله که مثلا ما داریم چیکار میکنیم، ایشون رفته بودم یه مجموعه مسئولین آمده بودن به بندر عباس، اینا میخواستن یه کارهای انجام بدن. ایشون مثلا 10 تا طرح که قابل عمله، درسته، خوبه، مفیده، اینایی که موندن اینجا 10 نفر مسئول اومدن موندن که چیکار کنن، 10 تا طرح بهشون آموخته بود که کارهای بزرگ میشد باهاش کرد. ذهن خیلی جوال بود و طراح بود و خلاق بود خیلی. و سر نترس من یه کاری میخوام بکنم که 100 میلیارد مثلا خرجشه. اول شروع میکردیم، بعد ایشون اینجوری بودا، مثلا اول شروع کنه بعد بگرده بینه آیا 100 میلیارد از جایی میتونیم گیر بیاریم یا نمیتونیم گیر بیاریم. ایشون هم باز تو کار مدرسه‌م بود، حالا خیلی ازش اطلاع ندارم. این که عرض کردم 1000 تا طرح، شما باور کنید حالا چند تا از این طرح رو ایشون داشت عمل میکرد. یه طرح مثلا داشت برای آفریقا، مثلا فرض کنید یه طرحی داشت برای کشورهای آزاد شده از دست شوروی، اوراسیا میگن، هر کدوم طرح برای تهران، طرح برای مثلا حوزه های علمی مفصل و طرف برای مثلا نجف، طرف برای لبنان. خودشم اول راه میافتاد، یعنی به عنوان اولین نفر این تر خودش راه افتاده بود. و معمولا همه اینها سری از این ترها سری در آستان اهل البیت داشت، سری بر آستان اهل البیت داشت، که این رسم قدیمه علمای ایران بود. همه چیشون یه جوری گره میخورد به امیرالمومنین. الان اونجوری نیست. قدیم همه چیز یه جوری گره میخورد به امیرالمومنین. آره، ایشون هم با کاراش، کتابایی که مثلا در مؤسسه یکی از مؤسساتشون که حالا اینجا کتاب چاپ میکنه، مثلا نمیدونم تعدادش 100 جلد بخوام بگم نمیدونم دقیقش، حالا فکر میکنم کمه. اگه بخوام 100 جلد کتاب بگیم، از کوچیک و بزرگ، از نوشته های خود این بنده حقیرم، فکر میکنم که چند تاش اونجا چاپ شده باشه. فکر میکنیم از ترجمه کتابهای مرحوم علامه عسکری ایشون چاپ کرده مثلا یکی، و بعد یه جزواتی از درسای مرحوم علامه عسکری ایشون چاپ کرده که این به عنوان نقش ائمه در احیاء دین. این جزوات که اینا جزوات ها 14-15 جلد رسید و دو جلد بزرگ بعد خود چاپ شد. مثلا کتاب النص و الاجتهاد شرف الدین رو، کتاب بسیار خوبیه، ایشون مثلا دادن یکی از مترجمین خوب، نامانشون دار آقای دوانی رضوان الله علیه، ترجمه کرده بود و ایشون چاپ کرده بود. و شاید از همه مهمتر ترجمه مجموعه القدیر مرحوم علامه امینی، 11 جلد متنش بود، متن عربی 11 جلد بود. ایشون کوشید و مترجمین خوبی رو برد، مترجمین نام‌آوری رو برد، و این در 22 جلد، این 22 جلدش کتاب القدیر باشه. حالا ببین بقیه‌اش چیه. تقریبا بگیم همه عمرش رو در راه مصرف کرد. ما یه فضیلت در مورد مرحوم حاج قاسم سلیمانی میدانیم که اگه چشمش رو هم میگذاشت، باز برای یه کار میگذاشت. وقتی چشمش رو باز میکرد، برای یه کار، به کار مجاهدتی. حالا اینو باید مثلا توضیح بدیم. شما حاج قاسم رو به عنوان یک مجاهد و مبارز میشناسید. داستانشون بیشتر از اینه، خیلی برای ساختمان عراق با اون ابو مهدی، برای ساختمان عراق طرح داشتن، ساختمان عراق بعد از اون جنگ آمریکا که هیچی دوش باقی نگذاشته. ببینید یه ذره شما میدونیم از اون حاج قاسم. حالا ایشونم اینا که من گفتم، بفرمایید که یه ذرهش هست. امیدوارم خودش و پدر بزرگوارش، یاره خوابی باز ایشون از پدر نقل میکرد، میگفتش که خب مریضی ایشون سکته کرده بود. حالا این جالبه، سکته کرده بود من گفتم خب شما مکه نری با این حالت سکته ای که تازه مثلا یه ماه پیش سکته کردی، سکته قلبی یا سکته مغزی نمیدونم، حالا سکته کردی نری وقت حج شده بود، نری حج جا. ایشون گفت خود من رفتم حج، بعد دیدم که پدرم داره طواف میکنه. گفتش که یکی از رفقای من، پدر گفت یکی از رفقای من رفته بود دستشویی، تو دستشویی سکته کرده مرده. من دیدم چرا تو دستشویی سکته کنم بمیرم، بذار توی طواف خانه خدا سکته کنم بمیرم، که بعد از اونم با سالهای دیگه زیادی موند. ایشون هیچ کم نمیذاشت تا عمردار که توان داشت یا بفهمید فوق توان. ایشون هم همون رو ارث برده بود. من رفتم تو بیمارستان دیدن ایشون، تو همون فاصله مثلا داشت تلفن میکرد به کجا که فرانکارو چیکار کردی؟ فرانکارو چیکار کردی؟ بعد این دوست مشترکمون، من داشتم صحبت میکردیم، گفت حالا ایشون قند داشت، قندم یه مرض نابود کننده است دیگه، همه چیز رو نابود میکنه. گفتش که ایشون گفت من دیگه نمیخوام بمونم، میخوام برم، چون دیگه کاری ازم بر نمیاد، چون نمیتونم کار کنم. استاد ما حاج آقای عسکری رفتن چین برای معالجه، 10 جور مثلا مریضی رفتی معالجه. اون اطباء چینی گفتن آقا شما کار نباید بکنی. گفت من زندم که کار کنم، مثلا زندم که کار کنم، ما نیستیم اینجوری ها، ما زنده نیستیم که کار کنیم، زنده ایم که زنده ایم. چون حالا که نمیتونم کار کنم برم بهتره. اینم قایتان یه فاصله اندکی اتفاق افتاد که ما بعد، من تقریبا 4-5 روز بعد از وفات ایشون خبر شنیدم. البته دوستان شنید بودن، نمیخواستم بگن که مثلا مشکلی برای بنده مثلا اعصابی و قلبی پیش نیاد. حالا اون چیزی که عرض میکنیم درگاه الهی این که پدر ایشون، اخوان ایشون، خود ایشون غریق بحار رحمت و مغفرت الهی باشن و همشون با امیرالمومنین، با امیرالمومنین محشور باشن در زیر سایه خیمه مرحمت و احسان امیرالمومنین قرار داشته باشن. تشکر میکنیم از اخوان ایشون، از خانواده ایشون که زحمت تحمل کردن اینجا تشریف آوردن مجلس ما رو. ما مجلسمون، حالا ببخشید خدمت شما عرض میکنم، به حساب خودم میگم بچگونه است، حالا آقایان آمدن شد بزرگانه. حالا بریم سر حرف اخلاقی که معمولا یه چیزی بنده که اهل اخلاق نیستم به هیچ وجه من الوجود، حرفی هم بزنیم در راستای همین صحبتی که تا حالا داشتیم میکردیم. در آیه آیات قرآن این بحث رو عرضم به حضورتون، دو جا فرمودن. بفرمان که اگر کسی گفت رب من الله هست، ان الذين قالوا ربنا الله، کسی که میگه رب من الله هست، این یه جلسه قبلی براتون عرض کردیم، همه انبیا اومدن اولا از طرف رب به عالم آمدن، انبیا آمدن پیام رب عالم را به مردم برسونن. امین. تمام کتاب های آسمانی پیام رب عالمه. معجزه ها آیه رب عالمینه. پیامبران رسول رب العالمین. اینو در زبان حضرت موسی مثلا میگن من رسول رب العالمین، رب العالمین، نه خالق. اصلا صحبت خالق نمی کرده. من رسول رب العالمینم. یعنی برای شما یه مجموعه دستور عملی آوردم، سبک زندگی برای شما آوردم. اگه این سبک رو عمل کنی، به بالاترین جایی که ممکن است خواهی رسید. بسته که داره چقدر استقامت می‌ورزی. نلذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. من گفتم نماز اول وقت رو خدا دوست دارد. رب العالمین نماز اول وقت رو میخواد. پاش وایسادم. ما نماز اول وقت میخونیم، قایم نمیخونیم. مثل یک کاری اگه پیش اومد نماز میندازیم آخر وقت. اما رضای رب العالمین نماز اول وقته. نماز اول وقته. اگه پاش وایسادی، این دستور رو پاش وایسادی، کوشیدی نماز اول وقت، که اینو مکررم هی عرض میکنه. روزه اینجوری، خمس اینجوری، زکات اینجوری، حج اینجوری. نلذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. بعد ایستادند، استقامت کردند بر آنچه که خدا راضیه، این رب العالمین خواسته، از من خواسته. رب العالمین، این کتاب کتابه فرستاده شده از طرف رب العالمینه. اونو من اگر عمل کردم، به مقداری که پای این حرف وایسادم، به مقداری که پای این حرف وایسادم، من مرتبت و مقام دارم در آخرت. امروز داشتم فکر میکردم که ما وقتی از دنیا میریم، اینم هی مکرر گفتم خدمت، از دنیای اختیار میریم بیرون دیگه. دنیای اختیار همینجاست. شما مختاری خوب باشی، مختاری خوب نباشی، کاملا آزادی در تعیین خوب بدی. در تعیین خوب بدی مختاری، در تعیین سبک زندگی خودت مختاری، در تعیین برنامه زندگی خودت مختاری. اما تا آدم چشمشو بست، دیگه عالم اختیار تمام شد. من در چنگال ماموران الهی، هر چی گفتند، هر چی خواستند، من نفسی خلاف خواسته اونا نمیتونم بکشم. الا اینو از میکنم داشتم فکر میکردم، همه اینجوری هم برو برگردم ندارم، همه اینجوری هم. الا کسی که این عالم از اون آزادی اونطور که خدا خواسته است استفاده کرده، از اون آزادی که خدا برای ما تعیین کرده، مقدر کرده. ما مختاریم، آزادیم. عبارت میگن مجبوری که آزاد باشی. من دلم میخواد استاد نباشم. نمیشه. تو آزادی، هر کاری بکنی آزادی، مجبوری آزاد باشی. اونجا مجبوری آزاد باشی نیست. عرض میکردم که میریم، آدم گویی آدم وارد یه تونلی میشه که هیچ کاریشو خودش نمیتونه تعیین کنه. اگر خوش باشی تو این دنیا تعیین کردی که آنجا خوش باشی، مامورین با تو خوش رفتار خواهند کرد. اگر نه، مامورین با تو سخت رفتار خواهند کرد. سختی این عالم و اون عالم، خوش این عالم و اون عالم، عددش مقایسه شدنی نیست. باز این رو هم مکرر عرض کردم، اون بار ما با یه بی نهایت روبرو هستیم. خوشی ها میتونه تا بی نهایت باشه، ناخوشی ها میتونه بی نهایت باشه. قرآن داره یعطی الموت من کل مکانن، از تمام ابعاد وجود شخص مجرم، اصطلاحا میگن مجرم، از شخص مجرم، از تمام ابعاد وجود شخص مجرم مرگ میبارد. مثل اینجا ما زیر یه باران خیلی تند اگر باشیم، باز اونجا اینجوری نیست، چون من کف پام روی زمینه، کف پام دیگه بارون نمیخوره، چون از فرق سرت بارون میخوره تا نوک پنجه پات، اما کف پا میتونه خشک باشه، حتی ممکنه داخل کفشت خشک باشه، تمام هیکلت خیس شده، داخل کفشت خشک ممکنه، کف پات روی زمین بارون نمیخوره. اونجا میگه از همه جانب مرگ براش میباره، بی نهایت سختی های اون عالم. از اون طرف خوشی، خوبی، شادمانی، راحتی میباره بر سر کسی که اون دستور ربش رو درست عمل کرده. من تصمیم دارم تمام عمرم دروغ نگویم، تمام عمرم. شاگردهای مرحوم آیت الله عثمانی بروجردی نقل کردنشون فرمودن من به عمرم دروغ نگفتم. نمیشه، اما میشه. به شخصیت شما مربوط. اگر روی این شخصیتت کار کرده باشی، به شخصیتو تصحیح کرده باشی، شخصیت هم تصحیح شده باشد، دیگه چیز غلط ازش صادر نمی شود. اگه شخصیت هم تصحیح کرده باشد، این دستورات، دستورات تصحیح شخصیت شماست. یه تصحیح شخصیت شما، خود تصحیح شخصیت شما بهشته، یعنی خود شما میشی بهشت. نه میبرن توی بهشت، میبرن تو بهشتا. همه هیکل شما میشه بهشت. اینم باز مکرر عرض کردی. و اما من کانم من المقربین چی بردی؟ یعنی اما من کانم من المقربین فراوخون و ریحانون و جنت و نعیم. کسی که از مقربین است جنت نعیم است. بعضی از مفسرین قدیمی مثلا اینجا رو یه کلمه فی مقدر میکردن، فی روحن و ریحانه، یعنی در روح و ریحان و جنت نعیم است. نه، خودش روح و ریحان. این یه پارچه رحمت خداست. این یه پارچه عرض میکردیم سابق، یه باغ گل. یه باغ گل یعنی چی؟ یه باغ گل یعنی چی؟ یه روزه خونه داشتیم، منزل ما همینجا، همین چهارشنبه ها میاد روزه میخوند. این ترک بود، یعنی یه کمی لهجه ترکی هم داشت. معمولا هم آخر منبرش دو تا بیت ترکی میخوند. گفت خواب دیدم، یادم بیاد اون از روزه خونه های معتبر قدیم بود. گفت بیا بریم من جام بدنشون بدم. منو برد یه صحرا نشون داد، همه لاله سرخ. هر قطره اشکی که یه نفری پای منبر من ریخته بود، خودم ریخته بودم، تبدیل شده بود یه چی؟ یه لاله سرخ، یه صحرا لاله سرخ. بعد بود یه صحرا لاله سرخ مثلا، بعد یه صحرا لاله زرد، بعد به ایشون گفته بود که اون دوتا بیت ترکیه رم نکنه نخونی ها، اونو بخون. حضرت حسین علیه السلام یه قصر خاصی بر اون دوتا بیت ترکیه تو که ما حالا ما نمیفهمیدیم خیلی بس اون قرار داده. حالا این مال درجات پایینه. اگه یه کمی آدم بیشتر دویده باشه، زحمت کشیده باشه، همه چیزی که در مورد مرحوم حاج قاسم گفتم و آقای آشخلی، آقای اسلامی، این وقتی داره میخوابه داره فکر میکنه که فردا چی کار کنم، چه نقشهی برای فلان کار رو چجوری عمل کنم، یعنی داره کار میکنه، در حال خوابش هم داره کار میکنه. یه وقت ما منزل استادمون علامه عسکری بودیم، نماز خوندیم و نهار مثلا یه نهاری بردن خوردیم و بعدم ایشون رفت به اندرون برای اینکه بخوابه. بعد دیدیم که صدای رادیو، همینطور صدای رادیو میاد. اونجا کسی توی خونه نیست که بخواد موسیقی گوش کنه، نیست کسی اصلا. مزاحم ما بود یه مدتی، مدتی ها مثلا شاید نیم ساعت سه رو داشت صدای موسیقی میامد، موسیقی رادیو. بعدم قد شد و از تشی بردم تو اتاق بستر پذیرایی که ما خدمتشون بودیم. گفتم آقا چی بود این داستان این رادیو؟ فرمودن من وقتی میخوابم دارم فکر میکنم، این فکر نمیذاره بخوابم، فکر میکنم که چی؟ باز پول فکر میکنم؟ اصلا چیزی که فکر نمی کنمه، پول رو اصلا چیزی که فکر نمی کنمه، برای مقاممه. نه اصلا چیزی که فکر نمی کنم مقامه، دارم فکر کار می کنم. این رادیو رو روشن می کنم یه چیزی بگه، یک همی فکر در من ضعیفتر بشه، خوابم ببره. گاهی هم یادم میره که اینو خاموش کنم، هم تو روشن میمونه. این با فکر کار من خوابیدم. این آقای اسلامی هم اینجوری بود، با فکر کار میخوابه، با فکر کار. آزادشون زور اینجا بود، غیر از آقایان حاضر. عرضم به حضورتون گفتش که من میگفتم خب مثلا بلنشیم بریم مثلا یه جایی برای این که مثلا یه سفر تفریحی مثلا. گفت اونجا کار چیه؟ کاری من میتونم اونجا بکنم؟ مزدان گرفت جان برادر. و یه چیزی، اگر کسی همه کارا رو بکنه در زندگی امیرالمومنین، براتون عرض کردم، ایشون صبح قبل از اذان میومد مسجد. مثلا مسجد کوفه حالا میگه. میرفت بالای معزنه مسجد یا مثلا بالای دیوار مسجد، شاد اون وقتا معزنه نداشتن، بالای دیوار و مناجات میکرد. بعد هم وقت اذان میشد اذان میگفت، بعد میومد پایین نافله مثلا میخوند، بعد هم نماز صبح میخوند، بعد هم مشغول ترغیبات بود، رسمشون بود، همه مشغول ترغیبات بودن. تمامه بین طلوع این که ما مرد این کار نیستیم، بین طلوع این پر باشه از آفتاب که میزد، ایشون میرفت میشست توی دکت القضا، که حالا یه جایی رو مثلا توی مسجد کوفه گذاشتن به عنوان دکت القضا، حالا نمیدونم حضرت اونجا میرفت یا نه، در هر صورت میشست برای این کار مردم. تا کی؟ تا ظهر، تا اذان ظهر. اذان ظهر میرفت باز تو محراب مشغول نماز بود، تو نماز مثلا نفله هاشو نمازاشو بخونه و دعاهاشو بخونه، باز میمد به کار مردم تا عصر. مثلا عصر فرض کن ساعت 3، باز برمیگشت نماز و نمازشو بخونه و نفله هاشو بخونه و ترغیباتشو بخونه و باز میمد تو دکت القضا کار مردم را بندازه. تا کی؟ تا شب، تا نماز عشا. بین مغرب و عشا یه ساعت یه ساعت خورده ای فاصله، شاید هم بیشتر. بعد از نماز عشا و کارهایی که بعد از نماز عشا ایشون تازه میرفت خونه. خب خونه چه کار میکردی؟ میگم حالا به کار خودم میخوام برسم. حالا کار مردم بود، حالا به کار. این روایتش در اعمال صدوقه. ما هرچی ما گشتیم بالا پایینشو کردیم. خواب شما کی خوابیدی؟ کی یه شام یه چیزی کی نبود توش، نه خواب بود نه خوراک، نه کسی یه چیزی میخوردن. مثلا همینطور که دارن فرض کنی که خواهی من ظهر دارم نهار میخورم، یه دوستانی دارن که سوال و جوابای سایت رو میارن که میگن که ما داریم جواب سایت رو میدیم، و یه دوست دیگه هم داریم این ور که داره یه چیزی کار علمی میکنه، مثلا یه چیزی هم با ایشون کمک میکنیم، ما بازی میکنیم، هر کاری بکنیم بازی میکنیم. اون همینطور که داشته مثلا فرض کن کار قضاوت میکرده، دو تا لقمه نونم میخورده، خواب چی کار میکرده؟ یه ملای بزرگی در غرب ایران بوده به نام ملا قربان علی زنجانی بوده، ایشون مرجع تقلید ناحیه آذربایجان و مثلا قسمت هایی که در آذربایجان در خارج از ایران افتاده بود به دست بی ارزه ها دست رفته بود، اونا چون مرجع تقلید بود. شهر احوال خودم حیرت میکنه، اینا دوستان امیرالمومنین، دوستان امیرالمومنین بودن. گفت همینطور که نشسته بود چرت میزد، دو ساعت همینطور که نشسته بود درازم نمیشد، همینطور شب داشت راه میرفت و ذکر میگفت، نماز میخوند، ذکر میگفت، نماز میخوند، قاتم قرآن هم حفظ بود، مثلا قرآن میخوند. حالا اینا نوادرن، ما نمیتونیم مثل نوادر عمل کنیم، اما میتونیم گناه نکنیم. که یه روزی حاجه‌های حق‌شناس ذکر خیرشون هم بشه، من و اون دوست دیگرمون رو به نظرم نشوند، احتمالا اونم بود یا نبود، به من فرمود که حالا اگه من بودم، اگه ما دو نفر بودیم، که با ما دو نفر فرمود که عرضم به حضورتون، من توانایی عبادت اونجوری ندارم، من توانای عبادت اونجوری ندارم. عرضم به حضورتون، اما سعی میکنم گناه نکنم. درس برای من بود. شما اگه گناه نکنی اون دو رکعت نمازی هم که میخونی میمونه برات. اگه گناه نکنی یه قطره اشکی که برای حضرت عبدالله علیه السلام ریختی این دو یه قطره هم میمونه. حالا اون کسی که توانایی داره حالا مثلا امیرالمؤمنین مثلا شب تا صبح فرض کنید که چقدر نماز میخونه، بیان 500 تا نخل کاشته بود کنار هر نخلی دو رکعت نماز میخوند. حالا در چه مدت؟ این مدت رو نمیدونیم. در 24 ساعت بوده نمیدونیم. خب کسی کار خوب میتونه بکنه، خب کار بکنه، اما بازم گناه نباید بکنه. چون اگه گناه بکنی این کاری هم که کردی شب تا صبح به باد فنا میره. نمازی که خوندی میزنن توی نامه عمل اون کسی که غیبتشو کردی. که میگه من چیز کار خوبی ندارم. میگه این گناه ها چی بوده؟ من اصلا با عمرم خیال همچی گناه هم نکردم. میگه غیبت کسی رو کردی که اون این گناه کرده بود، اون رو بردن توی نام عملتو نوشتن مثلا. حالا این حد اقل دیگه بر ماها، اون حد اقلش این است که مواظب زبونمون باشیم، مواظب کسب و کارمون باشیم. اگه یک کاسب درست باشه قیمتیه ها، قیمتیه، خیلی قیمتیه. کاسب برای هر کی، کارمنده. شما کارمنده صحیحی، کار مردم رو راه میندازی نه سنگ میندازی، کار مردم رو راه میندازی، کار مردم رو سهل میکنی نه کار رو سخت میکنی. معلمی هیچ جایی وقتی ما یه قبول کردیم درس دانشگاهی رو، ساعت درس دانشگاه 1 ساعت و نیمه. بعد بچه ها میگفتن آقا این رسم نیست اینجوری که تمام 1 ساعتی رو درس بده استاد. من از وقتی که میرفتم مثلا حالا یکم هم شاید زودتر و اینا سر وقت و این حرفا، به نظرم یه مرتبه در عمرم من سر وقت میرفتم، اون وقت هم اونجا بود. از اولش درس بود تا آخر وقت. گفتم من میخوام حقوق بگیرم. البته حقوقم نگرفتم، ندادن و من نگرفتم. آشنا بود، دوست بود، ندادن. کار ندارم. حالا این یه ذره بدی همه که نمیگم برای شما، که اونها بخواییم بگیم میشه یه دارت معرف 1000 جلدی. خدا رحم. آخو من همین واجباتم رو عمل میکنم، نمازم رو درست میخونم، سعی میکنم اول وقت بخونم، همین. روزم رو همین یه ماه رمضان میگیرم، سعی میکنم مسئلهاشو بلد باشم. نکنه یه وقتی یک کاری رو مثلا خلاف مسئله انجام بدم که روزه خراب بشه. مثلا خمسم رو دقیق میدم، سر وقت میدم، خمسمو دقیق میدم، حساب میکنم دقیق میدم، سر وقت میدم. عرضم تموم شد، اما گناه نمیکنم، اما گناه نمیکنم. آقا یه همچی کسی خیلی قیمت داره، خیلی قیمت داره. اون ور عالم که بری شما رو میشونن اون بالا صدرنشین میشی کسی که گناه نمیکنه. صدرنشین میشی. خب از دوستانی که تشریف آوردن به قصد بزرگداشت و تکریم یک مؤمن، یک خدمتگزار تشکر میکنیم. از طرف خانوادهشون تشکر میکنیم. از طرف شماها آقایان که حالا بسیاریتون هم نمیشناختین آقای اسلامی رو، به خانوادهشون تسلیت عرض میکنیم. ما با اینکه ایشون من مثلا حالا قدیم دیگه یادم بود بعدم یادم رفته بود که ایشون قند داره و قندم ایشون به اصطلاح همه چیز شما بود کرد، ما فکر نمی کردیم اینقدر آدم، بعضی آدم رو زنده هم که آدم فکر نمی کنه این آدم همش ازش مثل حیات می جوشد، این مثلا یه روزی سیر خاک بره. حالا یه کلمه عرض کنم، ما که در این مجلس هستیم، از بزرگان مجلس تا بنده کوچکترین، یه فکری بکنیم، یه فکری بکنیم. هممون یقین داریم دیگه، مردن رو یقین داریم ولی فراموش میکنیم، مثلا یادمون نیست. اگه من یادم باشه زندگی نمیتونم بکنم. اون آقا میگفتش من خدمت مرحوم آقای انصاری همدانی رسیدم، گفتم آقا چی کار کنم؟ فرمود که فکر کن در مورد مرگ، مثلا یه دوستی داشتی از دنیا رفته چی شد، خودش چی شد، زن و بچه چی شدن، کار و کسبش چی شد، همه به باد میره دیگه، به باد میره. آدم های خیلی که وزن خیلی هم دارن باز به باد میره. بعد از این مدتی گفتم آقا من نمیتونم، این منو از زندگی میندازه. فرمودن که پس هر وقت خیلی دنیا در نظرت جلوه کرد فکر کن. حالا اونم که چرس کن، یه جایی من صحبت میکردم یه آقایی بود، هی من اعتراض داشتم این آقا چرا اینجا نشسته، مجموعه طلبه که بود، من میخواستم برای طلبه ها صحبت کنم، این آقا اومد چی کار. بعد از صحبت اومدیم بیرون، این اومد جلو، گفتم نه بابا یه کسیه، گفتم من پسرم شهید شده اما دائما من دارم فکر میکنم من میمیرم اینجوری میشه، من اینجوری میمیرم یا اینطوری، مثلا یا بیمارستان میرم یا میرم زیر ماشین، یه چیزی میشه دیگه، حادثه پیش میاد، بعد اینطوری میشه، بعد اینطوری میشه، بعد من میذارم رو سنگ قصال خونه. چرس کنم، بعد اینطوری میشه، بعد لای کفن میپیچن، بعد توی قبر میذارم. شوخه نیستش، هست دیگه، همه هست، برای همه هست. اما عجب، گفتم من هم که فکر میکنم اما نه به اندازه شما. این گفتم دائما اینجوری فکر میکنم، ذره 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 از لحظه مرگ رو تصور میکنم تا آخر. حالا اون عالم چه ربطی داره به این چیزایی که ما داریم میبینیم؟ یعنی یه نفر از دنیا میره، من که نمیفهمم، من فقط میبینم مثلا فرض کن 5 دقیقه این حالش اینجوری شد و اینجوری شد و از دنیا رفت، یا فرض کن که 5 ساعت بعدم مثلا اینجوری شد، بعدم اینجوری شد، اینا خیلی مثلا یه 20 دقیقه مثلا بخشید، یه 2 روزی مثلا یه روزی طول کشید و بعد همیشون زیر خاک دفن شد و تموم شد همه چی، تمام. از نظر ما یه دو روزی تمام شد همه چیز. اون ور چه خبره؟ نمیدونی. گفت این یه لحظه که مثلا شما شما دیدی من یه لحظه از دنیا رفتم، این لحظه برای من 100 سال طول کشید. 100 سال من داشتم جون میکندم. شما از زمان میری بیرون، دیگه زمان یه دقیقه، بیرونی ها یه دقیقه دارن تو زمانم. اون کسی که رفته اونجا اون زمان نداره که، از زمان رفته بیرون. یه دقیقه طول نمیکشه، ممکنه برای این 100 سال طول بکشه. خدا بر هممون رحم کنه انشاءالله. گذشتگان هممون رو غریق رحمت بفرماید. این دوست عزیز ما را با امیرالمومنین محشور کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. امیرالمومنین برای قبر، اما حزنی فسرما. اون سرمگ یعنی چی؟ یعنی تو احمد. من قصه ای که از مرگ تو که خودتو فدای ما کردی، خودتو فدای من و بچه هم کردی، من این قصه رو نمیتونم فراموش کنم. تا آخر عالم، یعنی حتی تو بهشتم، من قصه رو تو دلم دارم. من میتونستم برم دم در، من میتونستم اینا رو از این در دور کنم، اما اجازه نداشتم. مجبور بودم که شما رو بفرستم و شما رفتی و به مرگت منتهی شد، به شکستن پهلو منتهی شد، به شکستن بازو منتهی شد. یه سری هم بریم کربلا. اومده بود بالای سر برادرش، سوار اسب بود دیگه، از بالای اسب داره نگاه میکنه، یه جنازه پخش شده روی زمین. اگه اون حرفایی که گفتن درست باشه، تا وقتی که ایشون شمشیر دستشه که خب کسی نمیتونه بیاد جلو، اما دیگه شمشیر نداره، دست نداره، شمشیردار میتونه بیاد جلو، نیزه دارم میتونه بیاد جلو، تیراندازم که قبلن هم میتونست بیاد جلو، میامد در فاصله 1 متری مثلا تیر میزد، فاصله 2 متری تیر میزد. بعدم که عمود آهن آمده، مغز و پاشیده. داره به همچی جنازه نگاه میکنه. میگن دستشو به کمرش کنه. نه همونجا احساس کرد که کمرم شکنه. میخوام ببرم تو خیمه ها، نمیتونم. دستی رو هر قسمت از بدن میکنم، بقیه بدن رو زمین میمونه. علی اکبرم همین جور بود، اما خب اونجا یه پارچه آوردن، یه عبا آوردن، یه نمیدونم چی آوردن، جنازه پاره پاره شده رو گذاشتن. اما اونجا کسی نیست، هیچ کسی نیست که من با من کمک کنه جنازه تو رو ببرم توی خیمه مثلا دارالحرب اگر بوده. دیگه سواره مثلا میگن شاید دیگه سواره حسب نشد، این دهنه حسب دستش داره میره طرف خیمه ها، قدش هم خمیده شده شاید. مقرم نوشته که همونطور که داشت میرفت عشق میشد، عشق مثل باران میامد، با آستینش داشت عشقها رو پاک میکرد. وقتی رفت توی خیمه، رفت توی خیمه عباس، اونجا نشست، خانومام ریختن دورش. دیگه اختیار، مثلا اختیار که دست نمیره، اختیار از دست رفت، زجه میزنه، خانومام زجه میزنه. بعدم به هم دیگه گفتن که آماده بشین برای اسیری.